بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الامام علی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام: انتهزوا فرص الخیر فانها تمر مر السحاب. بس امروز رو، چهارشنبه رو، با این حدیث شریف از امیر حکمت و بیان، امیر مؤمنان، می‌فرمایند فرصت‌های نیک یا فرصت‌های نیکی، چون اضافه است، فرصت‌های نیکی رو غنیمت بشمارید. انتهزو ای اقتنمو، چون فرصت‌ها همچون ابر می گذرد. انتخاب من این حدیث رو برای شما دوستان گرامی بی ارتباط با تابستان نیست، چون آخرین بحث رو ما از نظر چهارشنبه داریم، هفته دیگه بیشتر درس نیست، تابستان در پیشه. گرچه فکر نیم کنم برای شما، یعنی من نگاهم به شماها که تو درس شرکت میکنید خیلی مثبته و عقیدم اینه که شماها کسان نیستید که بگیم حالا فرصتها رو غنیمت بشمارید. فوقش اگر کسی بخواد با شما صحبت کنه، باید راجع به نحوه اقتنام صحبت کنه یا مثلا تجربهشو بگه، وگرنه این عین جسارت در سطح شما گفته بشه که وقتشون رو نسوزونید، از بین نبرید. این مثل اینه که برای شما بگن نماز صبح خوانده بشه، این گفتن نداره که. ولی خب به هر حال گاهی تذکرات بی تأثیرم نیست. بیرونم که نگاه میکنه آدم میبینه که نه، متاسفانه هستن در همسن و سال شما که به راحتی واقعا نمیدونن چه نعمتی در اختیارشونه، چه فرصتی دارن. یک تابستان، اونم تعطیلی، اونم سنین جوانی، سنینی که شما دارید، بهترین سنین. بعد انسان مثلا آخر تابستان که میشه، اگر بهش بگن تو این تابستان چه کاری کردی که بتونی ارائه بدی، بیان کنی، واقعا نتونه. یا اگر تو محاسبه الهی بخواد به ساعت در بیاره، مثلا بعضی وقتا آخرش اینه که 300 ساعت کار کرده. خب اگر بپذیریم که باید بپذیریم جز اولین سوالهایی که در قیامت خداوند میکنه سوال از وقته، و دو دفعه جداگانه سوال از جوانی، یعنی یه بار کل وقت رو سوال میکنن، قدم از قدم بر نمیداره تا اینکه سوال میشه از چهار چیز: ان عمرهی فیما افناه، و ان شبابهی، جداگانه از جوانی در آنچه که مبتلاش کرده سوال میشه. یعنی این سنینی مثل امثال شماها دو بار سوال میشه، یکی در مجموعه، یکی در این. خب انسان باید بتونه جواب بده. اون فرصت هایی هم که الان به وجود آمده، شما میدونید در هیچ مقطعی زمینه خدمت، این رو بنده به هر حال باز روز قیامت هم شهادت بده انسان بر حرفاش. با جرأت برای شما عرض میکنم هیچ مقطعی انسان سراغ نداره در عالم تشیع، در عالم تشیع که زمینه کار مثل امروز باشه. هیچ مقطعی برید تاریخ رو نگاه کنید، مطالعه کنید. خیلیش هم البته به خاطر همین بحث تکنولوژی، بحثای جهان ارتباطاته، یعنی برای دیگران هم همین پیش اومده، ولی برای تشیع ویژه است. یه اقتضاعاتی داره که آدم وقتی نگاه میکنه میبینه هیچ زمانی اینجور نبود، اینجور آمادگی نبود که انسان بتونه از فرصتها استفاده کنه. ولذا اولا بارها براتون عرض کردیم باید دین رو خوب فهمید. این ابن جنی یا ابن جنی، من تأملی دارم رو اسمش، تو ادبیات میخوندیم ابن جنی، اساتید ابن جنی میخوندن، شاید هم ابن جنی درست باشه. میگن یه زمانی رفت پیش ابو علی فارسی، اون نحوی معروف، در مسجد جامع موصل. این آقای ابن جنی داشت صرف میگفت، تصریف میگفت. ابو علی یه سوالی کرد نتونست جواب بده. حالا البته رو اصل قضیه من تأملی دارم، چون ابن جنی ظاهرن شیعه بوده و یه انادهایی باش داشتن، ممکنه یه مقدار این قضیه ریشه مذهبی داشته باشه تا ریشه واقع. من با سوء ظن به این قضیه نگاه میکنم، ولی اون جمله شو من میخوام براتون بگم. وقتی که سوال کرد، حالا کسی که تو جامعه موصل کرسی تدریس داره و کرسی صرف داره و نمیتونه یه سوال رو جواب بده، ابو علی یه جمله‌ای بهش گفت که به حسب نقل این رو زمینگیرش کرد. عبارت ابو علی این بود که اگه من درست تلفظ کنم، علمای صرف درس ما ببینن من درست تلفظ میکنم یا نه، گفت تزببت قبل ان تحسرم، ظاهرن باید اینجور بگیم، از ماده زبیب اومد یه فعل درست کرد، شاید هم عربا درست میکردن، باب رباعی مجرد، از این فعلای منحوت زیاد داره باب رباعی مجرد، گفت کشمش شدی قبل از اینکه قوره بشی. تا هنوز قوره نشدی کشمش نما شدی، یعنی تو هنوز مبتدی هستی ولی منتهی نشون میدی. و این نکته ایست دوستان که گاهی وقتا انسان مبتدی است. خب یه مبتدی نمیتونه، اینا بنا نیست گوش کنن، اگه میخواد در رو یه جوری، حالا گرمم هست یا حساس نشید که ما هم حساس بشیم یا بالاخره تحمل. به هر حال ببینید این خودش یه آفتی است که در همه اقشار هست، در قشر ما هم زیاد هست که افرادی زبیب نمان در حالی که هنوز مرحله قبل از قوره بودن رو باید واقعا خون دوستان، باید زحمت کشید. این فرصت هایی که پیش میاد این تابستون رو ببینید، از تجربه دیگران استفاده بکنید. چه کار کردن؟ به جوری نشه آخر تابستون عرض کردم واقعا ما رو بکشن پای میز، نتونیم بگیم این مقدار کار کردیم یا اصلا نخوره زمان به مقدار کار ما. بحث بعدی بحث تبلیغه. من نگید چرا مثلا می که ما میدونیم، ولی میبینم افرادی که تا مثلا به یک اندک جایی میرسن ظاهرا اولین کاری که کنار میذارن همین بحث تبلیغه. خب بالاخره این تبلیغ رو کی باید انجام بده؟ مثلا طلبه هایی که نمیتونن یا بلد نیستن، من به شما عرض بکنم کسی تا یک بویهایی از اجتهاد نبرده باشه نمیتونه تبلیغ کنه. اینقدر بعضی جاها پیش میاد که دیگه نه تو رساله هست نه امکانشه. یعنی مواردی است که انسان باید خودش تشخیص بده، ولذا ما تبلیغ رو میذاریم برای طلبه های مثلا سال چهارم، پنجم، ششم، هفتم. میگیم خب حالا ماها دلیل نداره، ما تابستون رو باید یه بخشیش رو، یه سهمیش رو به تبلیغ دین خدا بپردازیم. یک بحث ابزار تبلیغه. شما نگاه کنید، ما وقتی که پای ادعا میرسه میگیم دین جامع جاودان جهانی، حالا تعبیری که ما به کار میبریم دین خاتم، ولی وقتی میخوایم ابزارش رو آماده کنیم به زحمت ابزارش رو در خود ایران، ولذا ما وقتی پاره از مرز میذاریم بیرون هم کریم هم کوریم هم لالی. کریم چون هرچی طرف سخنرانی میکنه ما نمیفهمیم، چون زبانش به زبان ما نمیخوره، کریم دیگه. هم کوریم چون نمیتونیم بخونیم، هم لالیم چون یه جمله نمیتونیم حرف بزنیم. بعد هم میخوام مثلا سفیر برفسیم، سفیر میگم سفیر دینی منظورم هستا، منظورم این با سفیر کر و کور و لال که نمیشه دین خدا رو رسون. واقعا چه اشکال داره مثلا یک تابستون انسان بتونه یه زبانی رو، زبان روز دون. حالا ببینید بعضی ها خوب تو زمینه های فکری، چون وقتی اینطور میگه گاهی بعضی ها میرن رو بزرگان ایستاده بر قله، یه چهار تا از اون مهره های خیلی درشت ایستاده بر قله، اونا اتفاقا به نظر من نباید زبان یاد بگیرن، چون اونا وقتشون مثل بعضی ها که مثلا خیلی اهتمام به حفظ میدن، خب ای اهتمام به حفظ میدی توان تو جای دیگه باید خرج کنی. خب اون یک کسی میتونه رو بنیان ها اثر بذاره، میتونه اون بخواد باز همت شو، اما بالاخره ما باید ابزارش هم آماده کنیم. حالا مدیریت یه جور، تصمیم گیران حوزه یه جور، به هر حال ما هم یه وظایفی داریم دیگه. چه اشکال داره مثلا کسانی که حالا یه دفعه یک کسی میخواد تو قوم بماند، شاگرد تربیت کنه، محقق تربیت کنه و به هر حال برنامه‌ای برای خودش داره، خب اون میگه من ممکن نیاز کمتر، اونم گرچه هست، نه که اشکال داشته باشه، ولی چون باید توان جای دیگه به کار ببره بخواد اینجا خرج کنه باز میمونه. از این باب، از باب تزاهمونم، از باب تزاهم. ولی نیروهایی که واقعا میتونن، چرا ما این ابزار رو تهیه نکنیم، آماده نکنیم؟ در هر صورت من دو هفته پیش بود یادتون باشه یه بحثی رو باز کردم راجع به غیرت، که ان الله غیور عز وجل یحب کل غیور، و بعد گفتم بعضی از نمادهای غیرت رو بذارید دو هفته دیگه عرض کنم که الان هست. واقعا من و شما، خب خود غیرت، آیا غیرت اقتضا میکنه که انسان فرصتها رو از دست بده، یا غیرت اقتضا میکنه که به اون دقایق عمرش هم شهیه باشه؟ من و شما واقعا حاضریم سرمون، جانمون، تنمون برای امام زمان قربانی بشه، و ظاهرن هم دروغ هم نمیگیم، یعنی ادعامون اینه و واقعا هم حاضریم بدونیم مال امام زمانه، میگیم بفرمایید در راه پیغمبر قرآنی بشه. خب علاقه ما به پیغمبر و به امام زمان به خاطر دینشونه، نه به خاطر شخصشون، ولا ما چه کار داشتیم به شخص پیامبر، به ما هو و یک مثلا عرب با یک اسم با یک نام، به خاطر دین پیغمبره، به خاطر دین امام زمانه. خب این پس اگر اینطوره در واقع یه نماد غیرته. خب فقط غیرت اینه که من بگیم قربانت برم، انا حربون لمن هاربکم سلمون لمن سالمکم، یا واقعا با چنگ و دندان انسان از این دین دفاع کنه و ابزارشو پیدا کنه، یعنی مجهز بشه به ابزار این دینی که میخواد قربانیش بشه. و این نماد غیرته. بحث ولایت پیش میاد. خب من و شما میدونید حساسیت رو ولایت و امامت و خب درست هم هست، یعنی کسی نسبت به ولایت و امامت غیرت نداشته باشه شیعه نیست، حالا به یه تعبیر مسلمان نیست، در واقع ما اعتقادمون اینه. خب این غیرت اقتضا میکنه که چیکار کنه انسان؟ معارف اهل بیت اون بر باشه، ما این بر هی احترام کنیم، یا نه انسان اولا بفهمه بعد مجهز به ابزار تبلیغ بشه و بعد با این ابزار دین خدا رو تبلیغ کنه. حالا این مرحله چهارم هم داره، دغدغه اعمالش رو داشته باشه، نه این که فقط دیگه حالا من گفتم دیگه برام مهم نیست کسی انذار بشه یا نشه، منذر بشه یا نشه. لینذروا قومهم اذا، این لینذروا گویا میخواد قرآن اینو بگه که مبلغینی که دغدغه اعمال دارن، یعنی براش مهمه که حالا این حرفو زد کیا میگیرن کیا نمیگیرن، اگه نگرفتن چرا. اگر من به شما عرض بکنم محضر شما اشکال نداره دوستان، گاهی وقتا تو جلساتی ما هستیم افراد واقعا آدم میبینه افرادی هستن که خب مجهزن ولی دغدغه اعمال ندارن، یعنی دستورشو میده حالا اون عمل کرد کرد نکرد نکرد براش مهم نی. گاهی وقتا هواپیما سوار شدید که اون خانمی که پشت اونه، حالا نمیخوام بگیم شخص، میگه مثلا خانم ها رعایت حجاب بکنن، ولی قطعا براش مهم نیست، به اون گفتن این متن رو بخون اینم میخونه. حالا این واقعا مثل یه کسی که مثلا تو رسانه ملی گفتن این متن خونده بشه که همه باید فردا شرکت کنن در انتخابات، دارم میخونه، حالا خودش فردا هم نیست شرکت بکنه ها. این به قول اون ضرب المثل گفت که وقتی که بت فروش ابراهیم بشه بت فروش نمیره، ابراهیم بتش میداد اون عموش آذر برو بفروش، ایشون هم یه ریسمان میبست به پای بت، خاک میکشید تو کوچه، هر که خداش میخواد بیاد بخره. خب هر کی میدید بعد به آذر گفتم بت میدی به ابراهیم، اینجوری میکنه، این کسی نمیخره به این شکل. اون ضرب المثل گفت بت فروش که ابراهیم بشه بت فروش نمیره، حالا اگر همچون چیزی واقعیت داشته باشه ولی اصلش درسته، حالا همچه قضیه هم درست نباشه اصل این قضیه درسته که بت فروش که ابراهیم باشه بت فروش نمیره، واقعا همینه. یه امیرالمومنینی، حالا اگه آقایون در بیارن چقدر وقت یمن بوده حضرت، حالا بالاخره مدت کوتاهی حضرت رفته یمن دیگه، مگر چقدر پیغمبر در مدینه، هنوز که هنوزه شما نگاه کنید طول تاریخ که هیچی، طول تاریخ و هنوز که هنوزه آثار تشیع چه اثناعشریش چه زیدیش، بالاخره یمن جزء مناطق همیشه تاریخ مدافع تشیع بوده، حالا چه اثناعشریش چه امامیش چه زیدی، یه تبلیغی 1400 سال پیش یه آقای رفته چون با تمام وجود بوده، یه سیدی پا میشه از همدان میرسید علی میره کشمیر، میبینی حالا با اون نفسی که داشته عرق ولایی که داشته، میبینی امروز میلیون ها انسانو در شبه قاره با تشیع آشنا میکنه. ببینید یه همچون چیزی، یعنی مبلغ باید دغدغه اعمال هم داشته باشه، پس هم دین رو فهم کنه، هم مجهز به ابزارش بشه، هم تبلیغ کنه، هم دغدغه اعمال رو تا اونجایی که میتواند و میشود داشته باشه. به هر حال اینا دوستان بزرگ، اینا غیرته، اینا بزرگ داشته. من گاهی تو بعضی رفقایی که به هر حال رو بعضی مسائل حساسیت دارن گاهی قرار میگیرم، حالا همین امروز یه یادی هم بشه فتح خرمشهر سوم خرداد، حالا اون زمان کسانی که یادشونه، شاید بعضی ها یادتون باشه بعضی هاتون بچه بودید به هر حال یادتون نباشه، خب به هر حال اونایی که رفتن واقعا انسانهایی بودن برای خودشون، یعنی انسان‌های ارزشمندی بودن، کسانی بودن که به هر حال هم حسن فعلی هم حسن فاعلی اون زمان جنگیدن. خب حالا ما میخواییم بزرگداشت داشته باشیم، تا وقتی که مسافرت باشه و مثلا اردو باشه و یه شکل شمایل ظاهری باشه و یعنی این بزرگداشت، مثلا نمیخوام اینا رو کم ارزش کنم اشتباه نشه ها، ولی بزرگداشت اصلی به اینه که انسان دینی که اونا براش قربانی شدن این دین رو به عزت برسونه، اینم یه شکل بزرگداشت. اتباع این مهمه، اینجاست که انسان امتحان میده، ولی تو اون زمینه ها ممکنه خیلی ها چون آمادگی داشته باشن، اینه بزرگداشت. یعنی انسان زمینی که من اونا رو سرب نمی کنم، حرف من یه وقت اشتباه نشه، نباید یه کاری رو اگه میخوام تکریم کنیم یه کار رو تو سرش بزنیم، نمیخوام این رو اشتباه بشه. ولی ببینید گاهی وقتا ما اصل و فرع رو قاطی میکنیم، اصل رو میذاریم به جای فرع، فرع رو میذاریم به جای اصل، اونو کوچیک میکنیم فرع رو بزرگ میکنیم. خب یا علی انسان آستین رو یه زمانی بله انسان باید بره به جنگ سلاح دست بگیره، همین امروز هم اگر دشمن حمله کنه میبینی همون، اما یه زمانی باید نشست از این دین دفاع کرد، پیامشو گرفت. ببینید من و شما دینی داریم، به قول خلیل ابن احمد از بزرگانمونم یاد کنیم، یه جمله راجع به امیرالمومنین داره، من میخوام بر اسلام تطبیقش بدم. به خلیل ابن احمد گفتن که دلیل تو بر امامت علی چیه؟ تعبیری که بود این بود که استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الی، و همین یکی رو شما بگیرید که همه به او احتیاج داشتن و او به هیچ کس احتیاج نداشت. ابن ابوالحدید میگه بیش از 70 بار اون نفر دوم گفت لولا علیون لهلک کذا، یا نفر سوم از اونم ثبت شده، حتی از معاویه در بعضی از صحنه ها من یادمه تو این مقاله فقه و امام علی آوردم، از اون زمان یادمه. و نمونه های دیگه، حالا اینا که خیلی جزئیه، استغناؤه، ولی یک جا ندارن امیرالمومنین شاگردی احدی جز پیغمبر رو کرده باشه، یک جا ندارن با کسی مثلا در مانده باشه چیزی رو، حالا اقتصادیش، مالیش، علمیش، داوریش، سیاسیش. گفت همین یه چیز شما بگیرید، استغناؤه عن الکل و احتیاج الکل الی. ببینید من و شما دوستان یه تشیعی داریم که اینجوریه، شما از تشیع برید بیرون در همون اولین مرحله میفتید تو خرافه. از تشیع این اثر تعصب نیست. ببینید خدایی که همین الان اهل تسنن معرفی میکنن، خدایی که گوش داره، پوست داره، از پله میاد پایین، از منبر میاد پایین، از منبر میره بالا، روی تختی نشسته که سر و تهش معلوم نیست، این از همون اول میفته تو ورطه شرک. همینه که دیگران رو متهم به شرک میکنن، خودشون انجس من الکلبن اگه بفهمن لوازم اعتقاداتشون رو. خطرناکتنی که شاید یهود هم این اعتقاد رو نداشته باشه راجع به خدا، شاید مسیحیت اصیل هم نداره این اعتقاد رو، تینا دارم. یعنی میخوام عرض بکنم یه دینی داریم، یه مذهبی داریم که توحیدش، عدلش، امامتش، معادش، شریعتش اگه درست بشه، اگه درست بیان بشه، دنیا احتیاج داره بدون که یک ذره اسلام و تشیع به دیگران احتیاج داشته باشه. خب اینا دست من و شما امانته. در هر صورت من میخواستم بحث امروزم رو در واقع این پیام درس من باشه، بحث من باشه، که دوستان فرصتهایی که در پیش داریم از دست ندیم. اگه آخرتش حساب کنیم مسئولیم، حتی تو معادله عاقلانه صحبت کنیم دلیلی بر چیز نداریم. حالا دیگه صرفش با خودتون، چون اینم مهمه. یعنی بعضی وقتا هست که ما کار میکنیم، ولی همین دیشب داشتم تو یاد داشتم میخوندم، قبلا یه دفعه گفتم تو یکی از این خبرها اومده بود که یکی از بنده خدایی مرغی داشت در آلمان، خبرش هم چند وقت پیش منتشر شد، این تخم نمیگذاشت، حالا تخم واسه بذارنم، رفته بود یه پول گزافی خرج کرده بود که این مرغ رو سزارین کنن که تخم بذاره. من همون موقع که خوندم، چه دیشبم که دیدم تو یاد داشتم، هم تو اتفاقی برخوردم، یادم اومد که این مثل ماهاست. یعنی ما خیلی وقتا برای حالی که مرغمون چند تا تخم بذاره میریم عمل جراحی سزارین رو انجام میدیم، که گاهی من گفتم برای مرغ گم شده که پیدا بشه گوسفند نیاز میکنیم. این یه مثاله، ولی خیلی وقتا دوستان اینجوریست، یعنی ما فرصتی که مصرف میکنیم رو کار میذاریم به هم نمیخوره. یعنی سرمایه با حاصل سرمایه به هم نمیاد. یک تابستان یک جوان مگه میشه به قیمت در بیاری؟ مگه ما چند تا از این تابستانها رو داریم؟ با یه زمانی میرسه که دیگه نمیتونیم، بعد اینو مثلا آخر کار میبینی خرج یه چیزای زودگذر روزمره که هیچی. حالا اگه درست باشه، اگه خلاف نباشه، در هر صورت انشاءالله که از فرصتها به نحو احسن استفاده خواهید کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. برای اینکه ارتباط بحثمون قطع نشه و به یه جایی برسیم، من یه نکته رو عرض کنم و حسب وعده‌ای که دادم اشکال بعضی از دوستان رو گوش کنم. ببینید، ما دیروز و پریروز دنبال این مطلب بودیم که بگیم باید عنصر کارکرد رو هم در تعیین مثلی و قیمی دخالت داد. یک حرفی رو پری روز زدیم که گفتیم اگر چیزی استفادهش تغییر کرده، به همین خاطر هم مثلا قیمتش پایین اومده، ما دیگه نمیتونیم این رو موقع رد و اداء به صاحبش به همین اکتفا کنیم. یعنی ما تأمل جدی داریم که چنین آدمی ذمه‌اش بری بشه. نه، بری نمیشه. دیروز با فرض تنزل عرض کردم اگرم این حرف رو 100% نزنیم، در کالاهایی که امکان استفاده به نحو سابق از دست داده میزنیم، ولو کالاهایی که امکان استفاده رو به نحو سابق از دست نداده ولی کسی استفاده نمی کنه. 50 سال پیش طرف رو کشتی سوار می شد، 100 سال پیش بله، و مثلا یه مسیر کوتاهی رو می رفت، الانم اون کشتی باشه همین کارو میکنه، ولی هیچ عاقلی نمیاد امروز وقتشو تلف کنه مگه بخواد تفریح کنه. بگیم حال اینجا مثلا این همون مثل سابقه، ولی در مثل چیزایی که دیگه عملا قابل استفاده نیست، این کلا خود و نمیدونم زره و اینا، مثلا امروزه چرا هر کس بخواد سوار موتور بشه مثلا سر بکنه، یا نمیدونیم به درد بخواد یا نه، ولی عملا اون استفاده اصلا امکان استفادهش نیست. اینا رو ما گفتیم دیگه مثلی نیست. اینا رو ببینید، طبق نظر ما باید با توجه به کاربرد اون زمان و مثلا نرخ اون زمان رو به دست بیارن که استفاده می شده، تورم هم حساب کنن ها، نه این که برم میگن زمان نادرشاه مثلا یک کلاخود نیم ریال بوده، خب حالا نیم ریال میدین، باید ببینن نیم ریال اون زمان. البته اینا خیلیش گیر اثباتی داره ها، ولی بارها بهتون عرض کردیم اونا دیگه بحثای دیگه از فوقش به مصالحه، یا قدر متیقن میگیریم بقیهش هم براحت جاری میکنیم. اونا رو بذارید کنار، باید قیمت این اجناس به دست بیاد و ما اینا رو با توجه به تغییر کاربری مثل نمیدونیم. یه چیزم بهتون امروز اضافه کنم که تو برگم نیامده، غفلت شده، خواستید بعد اضافه کنید. بعضی وقتا آقایون فقط تغییر کاربری هم نیست، در مثل تلفن که بهتون عرض کردم، تلفن در گذشته یه خط تلفن شاید هزاران متر وسیله میخواست، یعنی با سیمی رو بخوابونن از کجا لای گل، لای زمین یا تو لوله های مخصوص که حال میخوان یه خط تلفن مثلا به یه منزل بدن. ببینید الان میبینید با همون یه خط ممکنه چند هزار خط تلفن به افراد بدن. این رو میخوام عرض کنم که این باز فقط تغییر کاربری هم نیست، در واقع این خط، بگید آقا اون خط نیست، تغییر ماهیت داده. یعنی اینم اضافه کنید که در نگاه اول مثل میگه آقا یه خط تلفن، اینم یه خط تلفن، ولی باید گفت که اون خط و این خط، اون چقدر سیم میخواست، چقدر کندن زمین میخواست، چقدر حفاظت میخواست، الان یک صدم او رو هم نمیخواد، این مثل اونه. شما فقط نگاه میکنی داره تلفن صحبت میکنه، اما این تکنولوژی، چه تکنولوژی پشت اینه، شما به این رسیدید. به هر صورت ببینید اینا نکاتی است که فکر میکنیم در بحث مثل و مثلی باید در نظر بگیریم. بله بگید.
یه سوالی که فقط در روزایی که مسئله مالیت داره کار کرد و ملاک میدونی، یا اینکه در چیزایی که اصلا بحث مالیت نبید کار کرد و ملاک میدونی؟ چون بعضی وقتا حکمی به یک ماهیت در زمان گذشته تعلق گرفته که به کارکردش مربوط بوده، اگر اصلا کارکردش مربوط بوده مثلا لباس خوندن در حمام، الان واقعا ماهیت حمام تغییر کرده، بعیده که اون مشکلاتی که اون موقع هم نواخوندن در حمام داشته، حمام اون موقع تا حمام این موقع که بشنگ میشه کفش نشد بیدن تا اون موقع اصلا محیط عوض شده.
ببینید آقای عشاری، الان ما رو نبرید تو بحثای کلن زمان و مکان و فقط تو همین مرحله وایسید، و الا پخش میشیم نمیتونیم هم خودمون رو جمع کنیم.
سوال دیگه هم هست که چرا کارکرد رو نسبی میگیرید؟ یعنی مثلا تو قضیه قایق رو با چیزهای مرتبط با خودش میسنجیدید و میفهمیدید ممکنه اون قایق الان واقعا قابل استفاده باشه، ولی دیگه کسی با توجه به رقیبهایی که براشون پیش اومده نمیتونه استفاده نداره.
حالا این دومی مربوط میشه، برای اینکه ببینید این سنجش با دیگران رو خودش اثر گذاشته، یعنی نه اینکه ما چون سنجیدیم اثر گذاشته، چون آمده چیزای بهتر متکامل آمده تو بازار اثر گذاشته. حالا ما داریم اینو تحلیل میکنیم، اگر کشتی بهترش پیدا نشده بود ممکنه بعضی چیزا هنوزم همون چیز سنتیش موجوده، بهترش پیدا نشده باشه. اگه چیزی بهترش پیدا نشده بود، مثل دوچرخه از همون اولی که اومد همینه تقریبا، حالا یک کمی شکلاش فرق کرده، دوچرخه از همون اول الان دوچرخه است، بذار ما مقایسه نمی کنیم. ولی یه چیزی که شکل بهترش اومده و به همین خاطر رو مالیت او اثر گذاشته، بله، ملاک تغییر مالیت از طریق مقایسه با اقران به این خاطره. خب ببینید آقایون، من دلم میخواست این تکرام امروز دیگه تمام کنیم، حالا همین یکی دو دقیقه وقت رو داشته باشیم. ببینید ما همیشه این طرف قضیه رو رفتیم که یه چیزی در گذشته شاهی میکرده به قول معروف، یه روزی سروری میکرده، الان دیگه تو سرش خورده، دیگه کسی سراغ ازش نمیگیره، حالا یا امکان استفاده نداره یا کسی استفاده نمی کنه. ببینید عکس قضیه هم گاهی رخ میده ها، اونم باز محل بحث واقع میشه. اونو چه کار کنیم؟ یعنی تغییر کاربری و کارکرد فقط در این نیست که تنزل کنه، خیلی وقتا ترقی میکنه. بعضی مواد داریم که مثلا در گذشته حد اکثر یکی دو استفاده ازش میشده. مثال خون رو براتون گفتم چند روز پیش، وقتی شیخ میخواد مثال بزنه میگه مثل که با خون بخوان رنگ بزنن، یا در دهن متنجس تو مکاسب یادتونه مثال میزنه کشتی رو چرب کنن، یه وقت پوست شتر رو باش چرب کنن، اگر مرض گری مرض جرب به قول عرب ها بگیره. خب یه چیز، خب امروزه میبینی اینا رو برمیدارن مواد شیمیایی هزار و یه چیز ازش درست میکنن. و همینطور یا فرض کنید نفت، همین نفتی که امروزه شاید در صدها شکل ازش استفاده میشه، مواد ازش تولید میشه، یه ذرهش هم دور ریخته نمیشه، در گذشته حد اکثر این بود که در روشنایی چراغ‌ها استفاده بشه. امروز بشر از این زباله ها نمیگذره، همین زباله ها رو بازیافتش میکنه. چیکار میکنه؟ ببینید حالا عکس قضیه، اگر کسی یه زمانی که این جنس هیچ ارزش نداشت یا فقط تو چراغ میریختن، مثلا یه تن نفت در گذشته از یه نفر گرفته، حالا پس کنید قیمتش هم تو سبد کالای اون زمان خیلی ارزان بود، ولی حالا ارزش پیدا کرده. تو گیاهان خیلی وقتا این طوریه، گیاهی که سابقا دور میریختن الان شده خوردنی، شده دارو. ببینید عکس قضیه چی میشه، اگر کسی آمد مثلا یه چیزی رو گرفت، آیا میتونیم همون مدلی که در عکس گفتیم اینجا بگیم؟ یعنی بگیم اینا دیگه مثلی نیست، یعنی نفت 80 سال قبل نفت الان مثل نفت 80 سال قبل نیست. لذا اگر کسی مثلا مقداری نفت از کسی اون زمان غصب کرده، بگیم باید الان به همون مقدار بدی، ولو نفت تو سبد کالاها قیمتش اومده بالا قابل قیاس با گذشته نیست، گذشته نزدیک به مفت بود ولی الان جزو کالاهای پر قیمته، آیا میتونیم بگیم یا نه؟ اینو روش تأمل کنید، برگر رو مطالعه کنید تا شنبه انشاءالله.